أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در تفاوت قاعده عدالت با قاعده لازرر بود. خدمت عزیزه، در ابتدا از موضوع شروع کردیم، گفتیم که موضوع قاعده لازرر ضرر به خود و ضرر به غیر از تو امان، در حالی که قاعده عدالت ناظر به ظلم اجتماعی که همون ضرر به غیر محسوب می شود است و جز این رو شامل نمیشه. وقت دو نکته ذیل این مطلب خدمت عزه بیان داشتیم. نکته اول راجع به اون ظلمی بود که ضرر در پی ندارد، ظلمی که ضرر در پی ندارد، که عرض کردیم اگر مصداقی برای آن بتوان جست، ظلم در حق ذات باری است که ضرر در پی ندارد برای مظلوم. و خب چنین ظلمی از محل بحث خارجه و هیچ کدوم از دو قاعده عدالت و نفی ضرر به چنین ظلمی نظر ندارد. نکته دوم در این باب بود که برخی ادعا کرده اند مواضعی را که ضرر هست لیکن ظلم نیست، عکس فرض قبلی، ضرر هست لیکن ظلم صدق نمی کند، که خدمت عزیزه توضیح دادیم که اون ضرری که موضوع قاعده لا ضرر محسوب می شود به نظر میاد تا مصداق ظلم نباشد موضوعیت نمییابد. شرط ضرری که با نفی ضرر قابل نفی است ضرری است که مصداق ظلم باشه. لذا بر فرض این که بتوان ضرر رو از ظلم تهی کرد و ضرری فرض کرد که به حال فرد متضرر ظلم محسوب نمی شود، چنین ضرری مشمول قاعده نفی ضرر هم نخواهد بود. رو این جهت میان ظلم به دیگری و ضرر به دیگری تفاوتی وجود ندارد از حس مستا. اما نکته سومی که خدمت عزه در این مجال باید تقدیم بکنم این است که ما در بحث قاعده عدالت عرض کرده ایم که عدالت و ظلم، عدالت و ظلم تکوینی و تشریعی میتواند باشد. عدالت و ظلم تکوینی و تشریعی و اونچه که اینجا در قاعده عدالت مقصود است ناظر به عالم تشریع است. اگر سخن از عدالت ذات باری به میان می آید مقصود این است که نظام تشریعی او مبتنی بر عدالت اجتماعی است و در مقام نفی ظلم اجتماعی است. آیا در مورد ضرری که قاعده نفی ضرر نافی آن محسوب می شود هم همین ادعا قابل طرحه یا نه اونجا سخن از ضرر تکوینی است؟ ضرر تکوینی، اون هم از سنخ ضرری که آدمی به مثل خود بزند، آدمی به مثل خود بزند، نه ضرر تشریعی که سخن از اضرار ذات باری به عباد است. سخن از اضرار ذات باری به عباد است. ببینید رفقا، اگر مفاد قاعده نفی ضرر حرمت اضرار باشه، حرمت اضرار باشه، حالا هم از اضرار به خود یا اضرار به غیر، اگر این باشه در چنین فرضی البته موضوع قاعده می شود ضرر تکوینی عبدی و نه الهی و از این جهت کاملا متفاوت میشه از اون عدالت و ظلمی که ما ذیل قاعده عدالت بحث میکنیم که مقصود عدالت و ظلم الهی است در مقام تشریع. مثل اینکه شارع مقدس بفرماید لا تظلم، ظلم نکن. این ناظر به ظلم عباد به همدیگه است. ظلم تکوینی عبدی رو در بر میگیرد، ربطی به عالم تشریع و ذات باری نداره. اما واقعیت این است که مفاد قاعده لا ضرر حرمت تکلیفی ضرر نیست. ممکن است تلویحاً یا به دلالت التزامی کسی این حرمت رو استفاده کند از ادله لا ضرر، اما اون چه که تحت عنوان قاعده لا ضرر مطرح است، حرمت اضرار به غیر نیست. اگرچه حرمت اضرار به غیر ثابت در شریعت، لیکن ادله خاص خود رو دارد و کسی به پشتوانه ادله لا ضرر در صدد اثبات این حکم مستقیما بر نیامده است. اونی که تحت عنوان قاعده لا ضرر مطرح است، ناظر به ضرر الهی تشریعی است، ناظر به ضرر الهی تشریعی. یعنی قاعده مزبور در مقام نفی اضرار ذات باری به بشر به عباد در مقام تشریعه، در مقام تشریع. و این نکته دقیقی است که باید دوستان من عنایت داشته باشن. توضیح بدم، من خدمت عزیزه عرض کردم که در برخی از نسخ روایت در کنار این فقره نبوی که لا ضرر و لا ضرار باشه، یه فعل اسلام هم آمده و اگر این اضافه رو دوستان مد نظر بگیرن تا حد زیادی مطلب روشن میشه که نبی اکرم بر حسب نقل می‌فرمایند ضرر و ضراری در اسلام، این در شریعت اسلام نیست، در شریعت اسلام. این نکته ایست که میتونه راهگشا باشه و عرض ما. مفاد قاعده مزمور نفی هر گونه حکمی است که تجویز کند ضرر عبد به خود یا به غیر را، تجویز کند ضرر غیر به خود یا به غیر. هر گونه حکمی که به این نقطه ختم شود بر اساس قاعده نفی ضرر منتفی در شریعت محسوب میشه، نامشروع به حساب میاد، بیرون از احکام شریعت محسوب میگردد، شمرده میشود. این مطلبی است که در وقت خود مفصلا توضیح داده. در قضیه سمارت ابن جندب، اون چه که با این خطاب نبوی نفی شد فی الواقع حکم شریعت بود که عبارت بود از جواز تصرف مالک در ملک خود یا حرمت تصرف در ملک غیر بدون اذن او، حرمت تصرف در ملک غیر بدون اذن او. خب شکی نیست که اون درختی که قصه سمارت ابن جندب با رجل انصاری حول شکل گرفت در تملک سماره بود، در این زمینه که هیچ شک و تردیدی وجود نداره و شکی نیست که از احکام شریعت اباحه هر گونه تصرفی در ملک است از سوی مالک، و این رو ازش تعبیر میکنن به قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی امواله. و شکی نیست که هر گونه تصرف در ملک غیر بدون اذن او نامشروعه، چه تصرفاتی که منتهی به اتلاف شه، چه تصرفاتی که به چنین نتیجه ختم نشه. البته اینجا میشه یک حکم شرعی دیگری هم در قصه سموره فرض کرد و اون جواز دخول او به ملک رجل انصاری برای تمتع از شجرش بود، و برای تمتع از ازقش به حسب تعبیر حدیث یا همون درخت خرماش. این رو هم می شود از دل روایات مسئله به دست آورد که او مجاز بود فی نفسه که داخل ملک غیر بشه، حالا یا به جهت توافقی که قبلن میان سمره و رجل انصاری بود، یا به هر علتی برای او ورود به ملک غیر و تمتع از درختی که در ملک غیر داشت جائز بود. اصلا ممکنه فروشنده اون ملک به رجل انصاری سمره بوده باشه و همونجا به هنگام بیع درخت رو از مبیع استثناء کرده باشه و شرط آمدن به ملک رجل انصاری برای تمتع از شجره رو گذارده باشه. چون اونی که دغدغه در واقع رجل انصاری بود و محل شکایت او ورود بدون اعلام، بدون هماهنگی سموره به ملک رجل انصاری بود، این محل اعتراض او بود نه اصل دخول. خب اینجا می‌بینید پاره ای از احکام شکل گرفته و دست به دست هم میده که سمرت ابن جندب در حق رجل انصاری اضرار کند، ظلم کند و آسایش او و خانواده او رو سلب کند. ببینید در وهله اول از عبارات نبی اکرم و مخاطبه او با سمره بر میاد که نبی اکرم به او اعلام میکنن بدون هماهنگی داخل در ملک غیر نشو، داخل در ملک غیر نشو، یعنی در حقیقت جواز دخول او در ملک رجل انصاری را که به نظر میاد قبلا ثابت بوده بر میدارن بر اساس اینکه در شریعت ضرر و اضرار به غیر جایی ندار. خب این حکم شرعی است، جواز دخول در ملک غیر برای سرکشی به درخت، به نظر میاد این جواز در حق سماره ثابت بوده، حالا به هر علتی با هر منشأی. در وهله اول نبی اکرم این رو تضییق میکنند و از او میخواهند که بدون اذن داخل در ملک غیر نشود. فکلمه الانصاری ان یستأذنه اذا جاء فابا سمره فلما تعبا جاء الانصاری الى رسول الله فشكا الیه و خبره. اینجور داره. بعد حضرت در وهله نخست میگن اذا اردت دخول فاستأذن، اگه خواستی بیای اجازه بگیر، فابا انکار کرد. این در وهله نخست اباحه دخول او از او سلب شد بدون استیزان، بدون هماهنگی. این میره نقطه اول. در وهله ثانی که دیدن او زیر بار اذن نمی رود بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار، دو حکم دیگر ستاندند، دو حکم شرعی دیگر رو در واقع نفی کردند، سلطه مالک بر ملک و حرمت تصرف در ملک غیر، که اینجا به قلعه، به کندنه. یعنی چی؟ یعنی سمره به مقتضای مالکیتی که داشت، به مقتضای مالکیتی که داشت میتوانست اجازه قلعه درخت خود رو ندهد. این سلطنت تضییق شد، این سلطنت تضییق شد و امر به قلعه درخت او داده شد. فقلعها، به کین دستور دادن به رجل انصاری، رجل انصاری مجاز شد تصرف کند در درخت سمره به قلعه. این میشه تصرف در ملک غیر که واسطه قاعده لا ضرر حرمتش برداشته شده. بنابراین قاعده لا ضرر احکام رو در حالت ضرری نفی میکنه. این ناظر به مقام چیست؟ تشریع. ناظر به مقام تشریعه و در واقع وجود هر گونه حکم مضر در شریعت رو منتفی قلمداد میکنه، منتفی قلمداد میکنه. از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان موضوع قاعده عدالت و قاعده لا ضرر وجود ندارد. هر دو ناظر به فعلی است که فاعل آن جز شارع مقدس نمیتواند باشد، چون ناظر به مقام تشریع و مشرع شارع مقدس. هر دو ناظر به مقام تشریع است که فاعل آن جز شارع مقدس نمیتونه باشه، مشرع آن جز ذات باری نمیتواند باشد. به تعبیر دیگر هر دو ناظر به ظلم تشریعی الهی است و در صدد نفی چنین ظلمی از ساحت شریعت. خب این مطلبی است که در قالب نکته سوم میبایست خدمت اعزه تقدیم میداشتم. اما رفقا خوب عنایت داشته باشید، که علارغم وحدت بسیار زیاد موضوعی این دو قاعده، اون تفاوتی که در وهله نخست تقدیمتون کردم همچنان پابرجاست. موضوع قاعده لا ضرر دو جور ضرر رو در بر میگیرد حسب رأی مشهور: ضرر به خود و ضرر به غیر، در حالی که موضوع قاعده عدالت صرفاً اختصاص به ضرر به غیر دارد، چون این صرفاً مصداق ظلم اجتماعی به حساب میاد. این تفاوت موضوعی. میرسیم به فرق دومی که برخی نهاده اند میان قاعده عدالت و قاعده لازرر، یا ممکن است بنهند، یا ممکن است این فرق رو بنهند. قاعده عدالت ناظر به شبهات حکمی است و ما مفصلن در موردش صحبت کرده ایم. که اساساً قاعده عدالت به کار فقیه در مقام استنباط حکم میاد و میخواهد نشان بدهد چه حکمی در شریعت هست و چه حکمی در شریعت نیست. هر حکمی که در مسیر اقامه قسط است در شریعت هست و هر حکمی که در مسیر اقامه ظلم در جامعه تعریف می شود در شریعت نیست. کارکردهاش رو در شبهات حکمی مفصلا عرض کردیم، من جمله این که اساسا عدالت معیار سنجش اخبار آحاد محسوب میشه و روایات رو باید بر اساس ملائمتی که با عدالت و منافرتی که با ظلم دارد اعتبار سنجی کرد. نه، همه مربوط به شبهات حکمیه بود. اما بر حسب دیدگاه مشهور قاعده لا ضرر ناظر به شبهات موضوعی است و در شبهات حکمیه قابل اجرا نیست. یعنی قاعده لا ضرر میگوید هرگاه مکلف در مسیر اجرای حکم شرعی، در مسیر موافقت حکم شرعی به دامن ضرر افتاد، به بلیه ضرر مبتلا شد، میتواند این حکم رو در شریعت منتفی شمارد. مثل وجوب صوم که اگر مکلف رو به اضرار به خود واداشت، میتواند در چنین فرضی وجوب صوم رو نسبت به خود منتفی قلمداد بکنه. و از همین جهت میشه فرقی یافت میان قاعده عدالت جاری در شبهات حکمیه و قاعده لا ضرر جاری در شبهات موضوعیه. البته ما در وقت خود وقتی خدمت اعزه بحث کردیم به این نکته اشاره کردیم که قاعده لا ضرر این قابلیت رو دارد که در شبهات حکمیه هم قابل اجرا باشه، در شبهات حکمیه هم قابل اجرا باشه و ساحتش شبهات حکمیه رو هم در بر بگیرد. که اگر این دیدگاه تثبیت بشه، چنین تفاوتی میان قاعده عدالت و قاعده لازرر دیگر صحیح نخواهد بود. اگر پای قاعده لازرر، خوب دنایت داشته باشید، به شبهات حکمیه هم باز بشه، لقائل ان یدعی، میشه همچین ادعایی کرد که قاعده لازرر دیگر قاعده مستقلی از قاعده عدالت و قاعده لاحرج نیست، یه قاعده مستقلی از دو قاعده عدالت و قاعده لاحرج نیست. قاعده لازرر در اون قسمتی که ناظر به ضرر به غیر است و هم مصداق با ظلم، تحت بفرمایید قاعده عدالت می گنجد، تحت قاعده عدالت، به تعبیری تحت قاعده لا ظلم می گنجد. لا ظلم و نسبت به اون ضرری که متوجه نفس است، تحت قاعده لا حرج می گنجد، تحت قاعده لا حرج. این نکته رو قاطعانه عرض نمی کنم، لقائل ان یدعی، میشه همچین ادعایی کرد که قاعده لا ضرر دیگر قاعده مستقلی محسوب نمیشه، میتونید پای قاعده ضرورت رو هم به میان بکشید این وسط، پاره از مصادیق لا ضرر تحت قاعده ضرورت قابل گنجاندن است، قاعده ضرورت. برخی در قاعده ضرورت به ادله نفی ضرر تمسک جستند، به ادله نفی ضرر. اما در مجموع فارغ از اینکه حقیقت این قواعد یکی باشد یا متفاوت باشه، قاعده عدالت ناظر به شبهات حکمی است و در صدد عادلانه نشان دادن احکام شریعت و نفی هر گونه ظلم از ساحت شریعت، و قاعده لا ضرر ناظر به شبهات موضوعی است و در واقع به صدد نفی هر گونه حکمی است که منتهی شود به ضرر خود مکلف به این حکم یا به غیر او. با این تفاوت محتوایی می شود میان این دو قاعده فرق نهاد، هرچند که منکر نیستیم وحدت حقیقت این دو قاعده، چون که ما در باب قاعده فراغ و تجاوز هم همینو گفتیم که به نظر میاد این دو قاعده از یک حقیقت بهره‌مندند، هرچند از حیث مورد در کلمات اصحاب میان این دو فرق مشاهده میشه. خب این تمام کلام در فرق میان قاعده عدالت و قاعده لازرر. من چیزی بیش از این ذهن قاصرم نمیرسه، اگر دوستان مطلبی دارن بفرمایید ما استفاده کنیم، در غیر این صورت بحث رو در این مجال به پایان ببریم.
مثل مرحوم امام و بعضی شاگردانشون لازرر رو مخصوص به حکم حکومتی میدونن، محدودش
میکنن
به حکم
حکومتی. بله این دیدگاه هم هست که قاعده لازرر از نگاه برخی مختص به حکم حکومتی است، اون توی دیدگاه شازی در این قاعده محسوب میشه و من همونطور که تأکید کردم نگاه هم به رأی مشهور در مسئله است. در ادامه بد نیست ما یک سری به یک قاعده ای بزنیم که حقوقدان‌ها خیلی دست گرفتند و کمتر در میان فقها ازش یاد شده، قاعده عدل و انصاف. قبلا هم خدمت عزیزه تا توضیحاتی پیرامون این قاعده داده ایم و در این مجال قصد داریم قدری مفصلتر در مورد این قاعده ورود کنیم و مطالبی رو خدمت عزه تقدیم کنیم تا تفاوت این قاعده با قاعده عدالت کاملا روشن بشه. لیکن اجالتاً دوستان من بدانند که قاعده عدل و انصافی که در عبارات برخی مطرح شده اولا خیلی ضابطه مند و با حد و مرز روشن قابل تمییز نیست. ممکن است برخی از قاعده عدالت با همین تعبیر عدل و انصاف یاد کنند و اصلا مقصودشون از قاعده عدل و انصاف همون قاعده عدالتی باشد که محل بحث ماست، یا ممکن است از قاعده عدل و انصاف تعاریفی ارائه کنند که نتوان اینها رو تحت یک تعریف واحد در آورد. لیکن اون چه که در عبارات برخی از نویسندگان حاضر از قاعده عدل و انصاف برداشت می شود و قابل استفاده است، این است که اینها از قاعده عدل و انصاف به سان یک قاعده قضایی جاری در شبهات موضوعیه، به سان یک قاعده قضایی جاری در شبهات موضوعیه یاد کردند و از همین جهت با قاعده عدالت که ناظر به شبهات حکمیه و ورای احکام قضاست متفاوت خواهد بود. مثالی که برخی زده اند برای قاعده عدل و انصاف مثال معروف ودعی است. دو نفر به ودعی برای به امانت نهادن درهم خود مراجعه کردند. یکی دو درهم به ودیعت نهاده، یکی یک درهم. خب بدونید که خود درهم موضوعیت نداره، خود درهم موضوعیت نداره که مثلا این همون درهم به صاحبش رد بشه، و همین جهت ودعی این سه درهم رو با هم در یک جا نهاده است و میان درهم های این مستودع و آن دیگری تفاوتی ننهاده، از هم جدا نکرده درهم هایی که به نزد او به امانت نهاده. در طی زمان بدون اینکه تقصیری متوجه ودعی باشه، یکی از این سه درهمی که در دست او به ودیعت نهاده شده است مفقود میشه، یکی از این سه درهم مفقود میشه. حالا تکلیف ودعی چیست با این دو نفری که به او درهم به ودیعت نهادند؟ خب ما میدانیم اون درهم مفقودی یا از ملک این مستودع است یا از ملک آن مستودع، یا همون درهمی بوده است که صاحب دو درهم تقدیم کرده، یا همون تک درهمی بوده است که صاحب تک درهم تقدیم ودعی کرده است. شکی نیست و شکی نیست که این دو درهم باقی مانده هم یا هر دو از آن صاحب دو درهم است یا یکی از این دو از آن صاحب دو درهم و دیگری از آن صاحب یک درهم. اما در چنین فرضی در فتاوای فقها دیده می شود که حکم کردن به این که ودعی موظف است یک درهم را به شکل کامل به صاحب دو درهم بده و درهم باقی مانده را میان این دو تنصیف کند، میان این دو تنصیف کن، در این حال که می داند این درهم یا به تمامه از آن صاحب دو درهم است یا از آن صاحب تک درهم. و چه اساسی حکم تنصیف میشه؟ میگن بر اساس قاعده عدل و انصاف. بر اساس این قاعده ما علارغم این که می دانیم این تنصیف برخلاف واقع است، حکمی برخلاف حکم واقعی ثابت در مسئله است، چون حکم واقعی ملکیت شش دانگ درهم است، ملکیت تمام درهم است که حالا یا از آن صاحب دو درهمه یا از آن صاحب یک درهم. تنصیف به هر حال باعث می شود این درهمی که شش دانگش در ملک یک نفر است، نصفش در ملک یکی داخل شود و نصفش در ملک دیگری، و این خلاف اون حکم واقعی مسلمه در شریعت. رو این جهت ما نیاز به یک قاعده ای داریم که دستگیر ما باشه. این قاعده چیست؟ قاعده عدل و انصاف. معدای قاعده عدل و انصاف تنصیف، تقسیم مال یا به تعبیر تنصیف مال متناسب با سهم هر کدام از دو طرف، حق هر کدام از دو طرف. این معدای قاعده عدل و انصافه. یعنی هر جا قاعده عدل و انصاف اعمال شد، بدانید تنصیفی، تقسیمی صورت پذیرفته است. لذا در کلمات بعضی از فقها از قاعده عدل و انصاف تعبیر شده به قاعده تساوی. قاعده تساوی مشخصا بخوان دوستان من ببینند، در کتاب عوائد الایام از مرحوم ملا احمد نراقی اعلی الله مقامه الشریف، چاپی که موجود در همین نرم افزار کتابخانه جامع فقه نور هست، صفحه 749 و به مقتضا قاعدت تساوی، یا گاهی اوقات ازش تعبیر میشه به قاعده تنصیف، گاهی اوقات از قاعده عدل و انصاف تعبیر میشه به قاعده تنصیف. مشخصا از کسانی که با این نام از قاعده عدل و انصاف نام برده، باید اشاره کنم به مرحوم استلی آقای قزوینی رحمت الله علیه. مرد ملایی بود، متوفای سال 1297، یعنی مربوط به قرن 13 است. کتابی داره تحت عنوان تعلیقه بر معالم الاصول، تعلیقه بر معالم الاصول. نگاه بکنید صفحه 616، ایشون تعبیر میکنه به قاعدت و تنصیف، که مقصود ایشون از قاعده تنصیف قاعده عدل و انصاف. چاپ قدیمی رحلی که همین نرم افزارهای مؤسسه نور هم این رو منتشر کرده. البته خب در کلمات برخی مثل مرحوم اسدعلی طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب ریاض، از قاعده تنصیف به کرات یاد شده، از قاعده تنصیف به کرات یاد شده. لیکن مراد اینها از قاعده تنصیف اینکه قاعده عدل و انصاف باشه محل تأمل و دقته. بر من محرز نیست که اینها از قاعده تنصیفی که مثلا در بحث عده مطرح کرده اند همین قاعده عدل و انصافی باشد که فقهای معاصر در حوزه امور مالی مطرح نموده باشند. تفصیل مبحث انشاءالله باید در جای خود صورت بگیره، یعنی خود قاعده عدل و انصاف به معنایی که مد نظر برخی از فقهای معاصر هست رو باید در یک موضع مستقلی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما اجالتاً خدمت اعزه این نکته رو مورد اشاره قرار میدم که قاعده عدل و انصاف قاعده ایست جاری در شبهات موضوعیه و نه حکمیه، یعنی به کار استنباط حکم نمیاد و صرفاً در موارد اشتباه موضوع، در موارد اشتباه موضوع تطبیق پیدا می کند. این یک. و ثانیاً در مواردی است که در فرض عدم جریان قاعده مزبور قاعده قرعه مجرا پیدا می کند. در فرض عدم جریان قاعده مزبور قاعده قرعه جریان می‌یابد. و ثالثاً در دعاوی مالی، در دعاوی مالی ادعا شده است. اونجایی که دعوا بر سر یک مال قابل تنصیف صورت پذیرفته. خب دوستان می‌دانند که قاعده قرعه موضوعش کل امر مشکل هست. ما مفصلاً خدمت عزه راجع به قاعده قرعه و موضوعش بحث کردیم. در مورد قاعده قرعه، وقتی که ما با یک واقع مجهولی مواجه می‌شویم، یعنی واقعیتی هست لیکن راهی به تشخیص این واقعیت نیست، برای تعیین وضعیت این امر مشکل، این واقع مجهول، به قرعه پناه میبریم. اگر امکان تنصیف در این واقع مجهول وجود داشته باشه، اینجاست که ادعا میکنند برخی مجرای قاعده عدل و انصاف است. و اگر مجالی برای تنصیف نباشد، اینجاست که مجرای قاعده قرعه به حساب خواهد آمد. فرض بگیریم که میان دو نفر بر سر شیئی تداعی صورت گرفته است. این شیء رو به دو شکل میشه ترسیم کرد. یک، اختلاف بر سر مالی است. مثلا بر سر درهمی است که قابل تنصیفه، یا دیناری است که قابل تنصیف. در چنین فرضی کسانی که قائل به قاعده عدل و انصافند معتقدند باید جانب تنصیف رو گرفت، یعنی درهم یا دینار محل منازعه رو نصف کرد، به هر یک از دو نفر داد. اگر همون شرایطی که برای قاعده قرعه ذکر شد در این صورت محقق شد، باید جانب تنصیف رو گرفت. تنصیف، این که میگم شرایط، چون به هر حال به این راحتی کار به قرعه نمیکشه، از این جهت که ممکن است یکی از این دو دارای بینه باشد دون الاخر، یکی از این دو صاحب ید باشه دون الاخر. فرض آن است که هر دو از وضعیت مشابهی برخوردارند و هیچ یک از طرق قضایی نمیتواند یکی از این دو را تفوق بر دیگری دهد. اینجاست که فقهایی که قائل به قاعده عدل و انصافند حکم تنصیف میکنند بر پای این قاعده، و فقهایی که منکر قاعده عدل و انصافند به قرعه پناه میبرند و معتقدند که باید قرعه افکند و وضعیت این مال رو مشخص نمود. البته در این موردی که فرض کردیم نص هست که باید کار به تنصیف بکشه. حالا خواهم گفت چطور. مورد دیگر، مثلا فرض بگیرید که مشخص نیست، مهریه زن چقدره. اختلاف است. یکی مدعی است مهریه 5 سکه است، دیگری مدعی است 10 سکه است مثلا. خب قاعدتا باید زن مدعی اکثر باشه، مرد مدعی اقل. قطعا مهریه از این دو حال خارج نیست، چون اصلا محل ادعا غیر از این نیست. یا مهریه روی 10 سکه بسته شده یا روی 5 سکه. خب شکی نیست که 5 سکه به سانه مهر ثابت میشه، چون محل وفاق. میمونه 5 سکه محل اختلاف. کسانی که قائل به قاعده عدل و انصافن جانب تنصیف رو میگیرند، میگن باید 2.5 سکه بر اون 5 سکه بیفزاید زوج و بدین سان دعوا رو فیصله بدهد. در واقع این یک حالت قضیه. کسانی که در واقع منکر قاعده عدل و انصافن چاره ای جز قرعه در چنین فرضی ندارد. ملتزم می شوند به این که میان اقل و اکثر قرعه باید افکند و قرعه به هر کدام خورد همان در حق زوج نسبت به زوجه خود متعینه. اما بعضی از اشیاء هستند که قابل تنصیف نیستند و بعضی از اشیا هستند که قابل تنصیف نیستند. فرضی است که تدائی بر سر عین غیر قابل تنصیف صورت بگیره، مثل اینکه دو نفر تدائی کنند بر سر زوجه، هر کدوم ادعا کند که این زن به کابین من در آمده است. خب اتفاق می افتاد یه وقتهایی که به کسی وکالت می دادند عیالی بگیرد، او هم غیاباً خانوم رو عقد می کرد. حالا اختلاف افتاده است که این عقدی که وکیل در فرض غیاب زوج بسته است برای این فرد بوده یا اون فرد، نکاحی که زوج بسته است به طرفیت این فرد بوده یا به طرفیت آن فرد، محل اختلاف شد. هر کدام از این دو مدعی این زن هستند، این زوجه هستند، اینجا امکان تنصیف وجود ندارد. در اینجا شکی نیست که باید قرعه اجرا کرد، شکی نیست که باید قرعه اجرا کرد. این نکته ایست که اینجا حائز اهمیته و مجالی برای قاعده عدل و انصاف نیست. توضیح بیشترش انشاءالله در جلسه آینده خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.